أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. در مسألة چهارم از بحث الماء المشكوك، مرحوم سید به سه فرع متعرض شدن که بحثش گذشت. دوباره اشاره میکنیم تا یک نکتهی به عنوان تتمه بحث عرض بشد. اون سه صورت این بود که صورت اولا آبی هست، علم اجمالی داریم که یا نجس هست یا مضاف هست. فرمودن خوردن این آب جایز هست اما وضو با این آب جایز نیست، برای اینکه علم اجمالی داریم که یا نجس هست یا مضاف. در حقیقت علم تفصیلی از این به وجود میاد که این وضو باطل هست، یا به جهت نجس بودن آب یا به جهت مضاف بودن این مایع. صورت دوم این بود که علم اجمالی داریم این مایه یا مضافه یا مغصوبه. در اینجا هم فرمودن حکم همانه، یعنی اینکه شربش جایز هست به خاطر اینکه اصالت الاباحه جاری هست نسبت به غصب، ولذا میتوند اینا بخورد، اما وضو با این جایز نیست، باطله، به خاطر اینکه از این علم اجمالی علم تفصیلی پیدا میشد که این موضوع صحیح نیست. بعد صورت سومی را مطرح کردن که مایعی هست که مردد این آب نجسه یا آب مغصوبه، یعنی یک آبی هست علم اجمالی داریم که یا نجس هست یا غصبی هست، مال دیگری هست و او راضی به تصرف نیست. اینجا فرمودن که شرب این آب جایز نیست، بس با اون دو تا فرق قبلی فرق کرد از این جهت که اینجا شربش هم جایز نیست، چون امرش مردد بین نجس بودن یا مغصوب بودن، در هر دو صورت شربش جایز نمی باشه. و فرمودن که وضو با این هم جایز نیست، به خاطر اینکه باز گرن علم تفسیری داریم، اگر نجس باشد هم وضو با این باطله، اگر مغصوب هم باشد وضو با این باطله. بعد در ذیل این فرع سوم، این صورت سوم، فرمودن که یک قولی هست به اینکه وضو با این صحیحه، جایز هست. فرمودن این قول ضعیف است، ضعیف جدا. عرض کردیم که منشأ این قول برمیگردد به بحث اجتماع امر نهی، که در اونجا فرمودن نهی بنابر قول به امتناع که قائل هستیم مقدم میشد، در صورتی است که اون نهی منجز باشه. و در اینجا چون نهی منجز نیست، یعنی غصبیت این آب محرز نیست، اینجا امر محفوظ هست و کنار نمیرد، میتوند وضو بگیرد. بنابراین این نهی اگر در واقع هم باشد موجب نمیشه که این امر اینجا ساقط بشه. نهی وقتی موجب میشد که امر ساقط بشه، اونجایی که نهی منجز باشه، و اینجا نهی منجز نیست، چون این آقا علم به مغصوب بودن ندارد، نه علم تفصیلی داره نه علم اجمالی دارد که بحثش گذشت. حالا نکته ای که میخواستیم اضافه کنیم این است که ممکنه سوال بشد که این قول در ذیل صورت سوم مطرح شده، اونجایی که علم اجمالی داریم که این آب یا نجس هست یا مغصوبه. فرمودن اینجا وضو صحیحه، وضو جایزه. وقت سوال این است که چرا در صورت دوم این قول مطرح نشده، اونجایی که مردد بین این که این آب یا مضافه، این مایه یا مضافه یا مغصوبه، اونجا چرا نفرمودن که وضو جایز هست؟ باز در همونجا هم غصب بودن محرز نیست. خب جواب این سوال این است که در صورت دوم چون امر دائر بین مضاف بودن و مغصوب بودن، در حقیقت ما احراز نمی کنیم که این آب هست، ما بودن این مایه احراز نشده در صورت دوم که با جریان اصالت طهاره بتوانیم بگیم که حالا می شود با این وضو گرفت، چون امرش دایره به این که آب باشد یا یه مایه مضاف باشد، بخلاف صورت سوم. در صورت سوم که امر دایره به این که نجس باشه یا مغصوب، می دانیم که آبه، ولی نمی دانیم که آیا آب نجس هست یا آب مغصوبه. پس آب بودنش محرزه. وقتی آب بودنش محرزه، خب از اون طرف گفتیم چون غصبیت احراز نشده، لذا اینجا ما نیازی به جریان اصالت حلیه نداریم. اگر غصب هم باشه چون محرز نیست، ولذا این مانع از صحت وضو نخواهد بود. از اون طرف اصالت طهاره که جاری شد بدون معارض، می توانیم با این آب وضو بگیریم. پس بنابراین در صورت سوم چون آب بودن محرزه، با جریان اصالت طهاره و عدم نیاز به جریان اصالت الاباحه که اینها تعارض بکنن با هم، اونجا می شود گفت که وضو با این آب جایز هست، چنان که برخی از بزرگان فرمودن. البته اونجا جواب دادیم که نه، اونجا هم معارضه هست و بحثش گذشت. پس بنابراین وجه این که در صورت سوم این قول مطرح شده اما در صورت دوم مطرح نشده، همین جهت هست که عرض شد. اما مسئله پنجم، مرحوم سید می فرماین لو اریق احد الاناین المشتبهین من حیث النجاسه او الغصبیه لا یجوز التوضع بالآخر و این زال العلم الاجمالی. بعد می‌فرمایند ولو اریق احد المشتبهین من حیث الاضافه لا یکفی الوضوء بالآخر بل الاحوط الجمع بینه و بین التیمم. در حقیقت در این مسئله دو تا فرع مطرح می‌کنند. فرع اول این است که ما دو تا اینا داریم، می‌دانیم یکی از این دو نجس است، یا می دانیم یکی از این دو غصبه. پس در حقیقت این فرع اول هم دو صورت داره. دو تا اینا داریم که علم اجمالی داریم که یکی از اینها نجسه است، ولی کدوم یکی نجسه نمی دونیم. یا صورت دوم این که دو تا اینا داریم، می دانیم یکی از این ایناها غصبه، کدوم یکی غصبه نمی دانیم، ولی می دانیم یکی غصبه. می فرماین در این دو صورت اگر یکی از این دو اینا بریزد، یه اینا بموند، این شخص نمیتوند با اون یک اینا وضو بگیرد، ولو اینکه علم اجمالی این شخص از بین رفته. پس اگر علم اجمالی داریم که یکی از دو اینا نجس هست و هر دو اینا هستن، چون علم اجمالی داریم قهرن با هیچ کدوم نمیتونیم وضو بگیریم. اگر یکی از اون اناها بریزد، یه انا بماند، باز می‌فرمایند که نمی‌تواند با اون انا باقی وضو بگیرد. و همچنین اگر بداند یکی از این دو غصبه، یکی از اناها بریزد، چه قبل از ریختن و چه بعد از ریختن، نمیتونه با این اناها وضو بگیره. خب این فرع در حقیقت در ذیل بحث شبهه محصوره در اصول مطرح شده است که با فقد بعضی از اطراف همچنان تنجز علم اجمالی باقی هست، باید از طرف باقی اجتناب بشود. دلیلش هم این است که علم اجمالی اون تنجزش همچنان باقی هست. مرحوم سید می‌فرماید و این زال العلم الاجمالی، گرچه اون علم اجمالی زائل شده. شاید مراد مرحوم سید این است که علم اجمالی به تکلیف فعلی فعلا البته از بین رفته. اگر فرض فرمایید که علم اجمالی داشتیم، دو تا اینا یکیش نجسه، اونجا ما علم اجمالی به تکلیف فعلی داشتیم، اما وقتی یکی ریخت، ممکنه همون که نجس بوده ریخته، پس ما علم اجمالی به تکلیف فعلی نداریم، ولی تنجز علم اجمالی باقی هست. و الا ظاهر عبارت مرحوم صاحب اربعین است که خود علم اجمالی از بین رفته. مرحوم حکیم اینجا توضیحی دارن، می‌فرمایند که نه، علم اجمالی از بین نرفته، باز بعد از ریختن یکی از دو انا همچنان علم اجمالی دارد که یا این انای باقی نجسه یا اون که ریخته نجس بوده. بالاخره علم اجمالیش از بین نمیره. اما علم اجمالی به تکلیف فعلی از بین میره، چون وقتی ریخت دیگه اون از فعلیت خارج میشه دیگه، موضوع از بین رفته اگر اون نجس بوده. اما علم اجمالیش باقیه، و چون علم اجمالی باقیه، باید طبق علم اجمالی باید اون تکلیف منجز را که با علم اجمالی تنجز پیدا کرده باید اطاعت بکند، باید امتثال بکند. امتثالش هم به این است که باید از این طرف باقی اجتناب بکند، نمیتوند این طرف باقی را مرتکب بشود. این شخص علم پیدا کرده به توجه و تکلیف به او، وقتی علم پیدا کرد باید از عهده این تکلیف برآید. مثل این است که میداند دو تا میت هست، یکی از اینها را باید دفن کند، یکی از اینها مسلمانه، نمیداند کدوم یکی مسلمانه، باید دفن بشد، باید هر دو تا را دفن کند تا به تکلیف عمل بکند. حالا آمد و یکی از این جنازه ها را سیل برد، به دریا برد، و این تکلیفش نسبت به اون جنازه باقی همچنان باقی هست. یعنی باید از عهده تکلیفی که به علم اجمالی منجز شده باید برایه. یا فرض فرمایید که مرحوم حکیم مثال میزنن، کسی میداند یا روز پنجشنبه باید روزه بگیرد یا روز جمعه. حالا روز پنجشنبه گذشت، این آقا روزه نگرفت، و باید روز جمعه را روزه بگیرد. علم اجمالی داشت یکی از این دو روز صومش برش واجبه. پس بنابراین در همه این صور فرمودن مرحوم آخوند دیگران که ان این مسئله محل شک نیست، که اگر ما علم اجمالی داشتیم برخی از اون اطرافش از بین رفت، اون علم اجمالی از تنجز نسبت به اون طرف باقی نمی افتد، همچنان نسبت به طرف باقی منجز هست. البته در بیان این که چرا علم اجمالی همچنان منجز میماند ممکنه بیانها فرق بکند. مرحوم شیخ از راه خود علم اجمالی میاد که علم اجمالی همچنان برقراره و لذا باید طبق اون عمل بکند. ممکنه برخی از بزرگان از راه تساقط و اصول بیان، اصول اینجا تساقط پیدا کردن و لذا بعد از که تساقط پیدا کردن دیگه بعدن زنده نمیشن و تساقط که پیدا کردن معناش این است که این علم اینجا نافذ است و باید طبق تکلیف عمل بکند. بیانها ممکنه مختلف باشه اما در نتیجه این نتیجه را همه قبول دارن که با فقد بعضی از اطراف علم اجمالی از منجزیت نمیفته و این فرق دارد با اون بحث اصرار به ارتکاب بعضی از اطراف که اونجا البته ممکنه اقوال مختلف صور مختلف مطرح باشد که بعد از اصرار به بعضی از اطراف آیا اون طرفی که بهش اصرار نیست همچنان باید اتیان بشه بعد نشود، اونجا خب اقوالی هست اختلافی هست، اما در صورت فقد بعضی از اطراف این محل خلاف نیست که باید او از بقیه اطراف اجتناب بشود. این راجع به فرع اول در این مسئله. بعد ایشون می فرماین که ولو اریق احد المشتبهین من حیث الاضافه لا یکفی الوضوء بالآخر بل الاحوط الجمع بینه و بین التیمم. این فرع دوم جایی هست که مکلف علم اجمالی دارد، یکی از این دو آب آب مضافه، اما کدوم مضافه نمیدوند، میداند یکی از این دو مضافه، چون بحثش گذشت که باید با هر دو وضو بگیرد. حالا آمد و یکی از این دو آب ریخت که میدانستیم یکی از این دو مضافه. اینجایشون میفرمایند که وضو گرفتن با اون اناء باقی با اون ظرف باقی کافی نیست، بلکه احتیاط این است که جمع کند بین وضو و بین تیمم، هم با اون ظرف باقی وضو بگیرد هم تیمم بکند. این فرمایش مرحوم سید در مسئله پنجم که اگر دو تا ظرف داریم که می دانیم یکی از اینها مضاف هستند، بعد که یکی از این ظرف ها ریخت باید هم با اون ظرف باقی وضو بگیرد هم تیمم بکند. مرحوم سید در مسئله سوم اونجا فرمودن که اگر شخصی مایعی دارد که نمیداند آیا این مطلقه یا مضافه و سابقا هم یقین ندارد که این مطلق بوده، حالت سابقه از جهت اطلاقش محرز نیست، فرمودن این وظیفش تیممه. حالا اشکالی که مطرح هست این است که این مسئله پنجم با مسئله سوم که اونجا فرمودن وظیفش تیممه، ولی در این مسئله پنجم که وقتی یکی از این ظرفا ریخت در حقیقت یه ظرف داریم که نمیدانیم آیا این مطلقه یا مضافه، اینجا میفرمایند باید جمع کند، ولی در اون مسئله سوم فرمودن که نه تیمم بکند. چه فرق هست بین این دو مسئله؟ حال اون که اگر حکم به وجوب جمع میکند در مسئله سوم هم باید می‌فرمود که باید جمع کند بین تیمم و وضوء، حال اون که اونجا فرمودن تیمم کافیه، چون وقتی یکی از ظرفا ریخت در حقیقت ما شک می‌کنیم که آیا این مایعی که در درون این ظرف باقی هست مطلقه یا مضافه، یعنی برمیگرده مثل مسئله سوم میشه، حال اون که اونجا فرمودن که وظیفه‌اش تیممه، ولی اینجا میفرمایند نه وظیفش جمع هست. ما در مسئله سوم عرض کردیم که این مسئله از فروعات تنجز علم اجمالی در مواردی هست که اطراف طولی باشد، چون وقتی نمیداند این مایه مطلق هست یا مضاف، در حقیقت این علم اجمالی پیدا میشد که یا وظیفه من وضو هست اگر این آب مطلق باشه، یا وظیفه من تیمم است اگر این آب مضاف باشه. یعنی اگر این آب مضاف باشد مطلق نباشد، وظیفه من تیمم هست، از تیمم وجوب تیمم در طول عدم وجوب وضوع هست. از کردیم طبق علم اجمالی باید احتیاط کند، مگر اینکه با استصحاب عدم وجودان ما احراز کند که من واجد آب نیستم، قبلا واجد آب نبودم، الانم نیستم، پس وظیفه من تیممه، چنان که مرحوم حکیم اونجا بیان فرموده. در این مسئله پنجم که قبلا علم اجمالی داشت، یا این ظرف مضافه اون یکی مطلقه، یا بالعکس میدانه یکی از اینها مضافه و یکی از اینها ریخت، در این مسئله حکم فرمودن که باید جمع کند بین وضوع و تیمم. چرا؟ برای اینکه در اینجا دیگه نمیتوانیم از راه استصحاب عدم وجودان ما احراز کنیم که این آقا واجد آب نیست، پس بنابراین وظیفه‌اش تیممه، چون فرض این است که قبلا حالت سابقه این وجودان ما بوده نه عدم وجودان ما. پس فرق میکنه با مسئله سوم. در مسئله سوم از راه استصحاب عدم وجودان ما میتونستیم بگیم که وظیفه تیمم هست، اما در مسئله پنجم چون حالت سابقه وجودان ما هست، لذا اینجا نمیتونیم از راه استصحاب بگیم که وضوع بر این واجب نیست، عدم وجودان ما را استصحاب بکنیم. ولذا اینجا چنان که مرحوم حکیم هم فرموده بودن، اینجا باید احتیاط بکند، جمع کند بین وضوع و تیمم. و شاید مرحوم صاحب عروه هم در این مسئله که فرمودن باید جمع کند به همین جهت هست. الحمدلله رب العالمین.